باید جزیه بدن، یعنی به دولت اسلام خراج میدن. مقدار خراج مقدار مشخصی نیست، بسته به نظریه امام یا نائب امام. بس به اختلافات و اقتضاعات اون جزیه مختلف میشه و این جزیه در صندوق دولت اسلام میاد. در مقابل این جزیه اونا در پناه اسلام هم جانشون، مالشون، ناموسشون محفوظ میماند و هرگی از مسلمین به اونها فرمان نمیتونه بکنه و اگر کفار دیگر به اونها حمله کردن دولت اسلام از اینها دفاع میکنه. و علاوه این خرابی که میدهن دولت اسلام صرف تبلیغات میکنه و کم کم اونها را به اسلام آشنا میکنه و وارد در جمله مسلمانان میشن. ولی کم در اون عقدی که امام یا نائب امام با کفار زمینی میبندد که اونها در پناه اسلام هم جزیه میدهند، از شرایط زمینی یعنی در پناه اسلام بودن این است که اولا خراج بدهند، دوم در مرافعات و نزاهایی که بین اونها و مسلمین احیانا اگر صورت بگیرد یا بین نزاهایی که بین خودشون پیدا بشود باید به قاضی و محکمه اسلام مراجعه کنند و قاضی اسلام طبق احکام اسلام بر اونا حکم کنند و فصل خصومت کنند، نه طبق احکامی که خودشون دارند. و دیگر اون که در مملکت اسلام متعرض زنهای مسلمان شوند و زنهای مسلمان به نکاح خود در نیاورند، چون به هیچ وجه من الوجود زن مسلمان نمیتواند زوجه شخص غیر مسلمان بشه. و بلکه اگر یک زنی کافره و شوهرش هم کافره و بعد این زن مسلمان شد، به مجرد اسلام آوردن خود به خود از تحت عباده نکاح شوهر خارج میشه و دیگر اون نکاح برای اونها بعد از مسلمان شدن زن ادامه ندارد. در نکاح‌های ابتدایی هم همینطوره، به هیچ وقت زن مسلمان نمیتواند شوهر غیر مسلمان بر خود انتخاب کنه، گرچه اون شوهر غیر مسلمان ذمی بود. و همچنین اهل ذمه نمیتوانند متعرض مسلمین بشوند، زنهای اونها، مردهای اونها، بدین طریق که بر علیه اونها فتنه برپا کنند و بین اونها به هم بزنن و آسیب کنن، این خلاف شرایط ذمه. و دیگر اون که قطع طریق نکنن، سر راه را بر مسلمان ها نگیرن. و دیگر اون که سرقت نکنن و دیگر اون که به احکام اسلام در ظاهر اونها مجبور نیستن که عمل کنند، ولی که فیما بین خود اگر شراب بخورند یا گوشت خوب یا قمار کنند و ربا علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از اونها محافظه نمی کنید. ولی حق باز کردن دکان شراب فروشی یا دکان خوب فروشی و زمین خوب چرانی و حق تأسیس بانک ربوی راحت ندارند مقارن خود را نگاه کنند گرچه در آبیرونها جالب باشد و اگر به یکی از این کارها دست بزنند از شرایط زنده خارج میشند و حتی نمیتوانند علاوه بر اینکه دکان شراب فروشی باز نکنند شراب بخورند یا نکاح محارم بکنند یا گوشت خوب بخورند علناً یعنی در ظاهر سوق و مرعاب منظر مسلمی و دیگر اون که نمیتوانند برای خود در مملکت اسلام معبد بنا کنند ساختن کلیسا و بیعت در ممالک اسلامی ممنوع است. اینها شرایط ذمه با این شرایط در ذمه اسلامی هم وقتی آمدن دیگر خون و مال و جان و ناموس همه اونا در فرمان اسلام حفظ میشه مگر اینکه از شرایط ذمه سرپوشی کنن اون وقت خود به خود یا به حکم امام و نائب امام اونها حکم کفار حربی پیدا میکنن. بنابراین هر کدام از کفار ذمی که از شرایط ذمه سرپیچی کرد در حکم کفار حربی میشود و در اون صورت دیگر خون و جان و ناموس اونها از نقطه نظر حفظ دولت اسلام احترامی ندارد. و اما کفار حربی، کفار حربی اون کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و نسبت به اونها حکم اسلام یا جهاد و یا مسلمان شدن اونها شبه ثالث ندارد و اونها اگر بخواهند جزیه هم بدهند دولت اسلام نمیتواند قبول کند که مانند پیغمبر صلی الله علیه و آله و بعد از مشرکین مکه که تقاضای جزیه کردن که جزیه بدهند پیغمبر قبول نکردن و بعد به پیغمبر اعتراض کردن که شما راجع به فلان کس جزیه قبول کردید و اون مجوسی بود. پیغمبر در جواب داشتم که مجوس ولو که الان دینشون دین خدا نیست و بر اساس توحید قدم نمیگذارند ولی چون اصلا پیغمبرشون پیغمبر خدایی بوده لذا مانند احکام اهل کتاب با اونها عملی. بعد از اینکه دولت اسلام لشکر فرستاد برای جهاد یا با کفار حربی و یا با کفار ذمی به طریق معهود و متعارف میتواند با اونها جنگ کنند و اگر غلبه بر اونها مستلزم قطع کردن درختون و آتش زدن اونها و خراب کردن قلعه های اونها و انداختن سنگ ها با منجلی بر خانه اونها باشد اشکالی ندارد ولی بستن آب به روی اونها و آتش زدن خانه های اونها مکروه است و جائز نیست زنهای اونها و دیوانگان و بچه های و پیر مردانی که به حال رنگ در آمدن اونها را بکشن قتل اونها جایز نیست مگر در دو صورت. یک صورت اونجایی که اون پیر مرد سرکوب یا با عمل خود یا با رأی خود به اونها کمک کند و جلوی پیشرفت دولت اسلام را بگیرد. دویوم اون که اون زنان یا اون پیرمردان یا اون اطفال کمک کنند در جنگ به اونها. در این صورت برای پیشرفت کشتن اونها اشکالی ندارد. این صورت اول. و صورت دویوم اونجایی که اون کفار به عنوان سفر زنها و بچه‌ها یا مردها و مجانین را جلوی صفوف جنگ قرار میدهند، چون میدانند که در احکام اسلام حکم وارد که نمیتواند انسان زنها یا بچه‌ها یا دیوانگان یا پیرمردان اونها را بکشه، اونها جلوی خود اینها را قرار میدهند تا مانع از پیشرفت بشوند. در این صورت اگر فتح دولت اسلام متوقف باشد بر کشتن اونها اشکالی ندارد. تمام اون زنها و دیوانگان و بچه‌ها که سفر قرار گرفتن کشته میشوند و بعد نوبت میرسد به خود. و حتی اگر اونها از مردمان مسلمان یا زنان یا بچه های مسلمان را سفر خود قرار بدن، از اون مسلمانانی که به عنوان اسیر گرفتن یا غیر اونها، اونها را سفر قرار بدن در جلوی وجود خود و حمله لشکر اسلام بر اونها منصور نباشد الا به کشتن این مسلمانانی که به عنوان سفر قرار گرفتن، کشتن اون مسلمان ها و اون بچه ها و زن ها اشکالی نداره و دیه هم تعلق نمی گیرد و قصاصی هم نیست، چون بر اساس مصلحت دولت اسلام این قوانین جمع شده و این جهاد زیر نظر امام یا نائب امام بوده، ولی کفاره تعلق می گیره. اگر کسی قتل عمدی کند این کفاره داره و کفارهش این است که باید شخص ستوده بگیره و شخص مسکین تعام بده و یک غلام آزاد کنه. این قتل هم قتل عمدیست که مسلمان ها را می کشند برای اینکه دست برسد به کفار و اونها را بکشند، ولی چون به امر خدا قصاص ندارد، اولیاء دم اون مسلمان ها نمیتوانند بیایند قاتلی را بکشند چون به امر خدا کشتند، ولی کفاره باید بدهند. یعنی به جای هر آدمی که از مسلمان ها کشته شده باید که غلام آزاد کنند و شصت مسکین تعام بدهند، ولی که این آزادی غلام و اطعام این مساکین از بیت المال مسلمین است و باید دولت اسلام این کفاره را بپردازد و عهده یکی از افرادی که جنگ کردن نمی باشد. در از رو فرمودید این مسائل رو. سلام علیکم.